حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد در جلسه دیگری از بحث سبک زندگی طراز اسلامی در خدمتتون باشیم. رویکرد ما در این مباحث رویکرد عام هست و سعی میکنیم از عرصه های مختلف زندگی وارد بحث سبک زندگی بشیم و یک الگوی جامعی رو برگرفته از مباحث و معارف اسلامی با رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه محضرتون تقدیم بکنیم. در جلسه گذشته بحثی که شروع کردیم اشاره کردیم به برخی از تلاش هایی که در زمینه ترسیم جامعه آرمانی و سبک زندگی طراز در عالم اسلام صورت گرفته. یه اشاره ای شد به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارکان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در جلسه امروز می‌خوایم بریم و الگویی رو که حضرت امام رحمت الله علیه بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام بر ما بیان کردن مورد گفتگو قرار بدیم. البته این بحث چند جلسه ای طول میکشه و هدف ما این هست که با توجه به جامعیت این حدیث و جامعیتی که بحث حضرت امام داره، ما از این منظر به همه الگوهای پیشرفت و توسعه بپردازیم، اهم از الگوهایی که مطلوب هست یا نامطلوب هست، سبک زندگی طراز و سبک‌های زندگی که مورد قبول در واقع قرار نگرفته. این مباحث عرض کردیم در کتابی به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل از حضرت امام آمده که اگر علاقمند بودید اون کتاب رو مطالعه خواهید کرد. خب یک مباحثی به عنوان زیرساخت در این الگو مطرحه که اگر موافق باشید من یه توضیحی میدم اون مباحث رو، بعد برمیگردیم به این اسلاید و بحث رو روی این اسلاید با هم بیشتر توضیح میدیم. این الگو نقطه ثقلش بحث فرد و بحث انسان هست و در واقع ویژگی هایی که انسان ها دارن باعث میشه که ما به رویکرد خاصی در عرصه این الگو برسیم و اون رو مورد توجه قرار بدیم. در مورد انسان بحثی که مطرحه اینه که انسان با حرکت شناخته میشه، زندگی انسان با حرکت شناخته میشه. انسان موجودی است متحرک. انسان به گونه ای آفریده شده که پیوسته دنبال این هست که وضعش بهتر بشه. بنابراین اون چیزی که انسان رو به عنوان یک موجود متحرک به حرکت در میاره، انسان به عنوان موجود متحرک، این رو باید در نظر داشته باشیم. یه چیزی انسان رو باید به حرکت در بیاره تا انسان متحرک باشه، به اون میگیم محرک. پس بحث اینه که محرک های انسان چیست؟ چه چیزهایی انسان رو به حرکت در میاره؟ در این حدیث جنود عقل و جهل، امام صادق علیه السلام میفرمایند که اون چیزهایی انسان رو به حرکت در میاره که در آفرینش همراه انسان بوده، یعنی یک زمینه ای در آفرینش همراه ما قرار داده شده. ما فطرتاً کمالگرا هستیم، ما بر اساس آفرینش خودمون دنبال این هستیم که وضعمون هر روز بهتر از دیروز باشه. ممکنه در مصداقها اختلاف نظر داشته باشیم یا دچار اشتباه بشیم، ولی به هر حال انسان به دنبال اینه که هر لحظه، هر روز، هر ساعت بهتر از قبلش باشه. این یه امریه که تمام انسان‌ها دارن و هر کسی به خودش مراجعه کنه می‌بینه که این گونه هست. من می‌خوام وضعم نسبت به دیروز بهتر بشه. به لحاظ ممکنه مثلا علم باشه. ممکنه به لحاظ ثروت باشه. ممکنه به لحاظ قدرت باشه. ممکنه به لحاظ کسب ثواب‌های اخروی باشه. هر کسی کمال رو در یک چیزی برای خودش تعریف می‌کنه. علت تعریف مصادیق مختلف برای کمال برمیگرده به محرک‌های انسان، یعنی اینکه چه چیزی انسان رو داره به حرکت در میاره. این محرک‌ها در دو دسته طبقه بندی میشن: محرک های معرفتی، یعنی اون محرک هایی که جنسشون جنس معرفته، جنس یعنی ما فکر میکنیم جنس دانشه، جنس اندیشه هست، جنس علمه. و برخی از محرک ها محرک های انگیزشی هستند. محرک های انگیزشی یعنی اون چه که به ما انگیزه میده که ما یه اقدامی رو انجام بدیم. هر کدوم اینها به دو دسته دوباره تقسیم میشن. البته محرک های معرفتی انواع زیادی داره، ولی از نظر اعتبار و عدم اعتبار به دو بخش تقسیم میشن. ما محرک های معرفتی معتبر داریم، محرک های معرفتی نامعتبر داریم. البته این دوباره یه بحث دیگری هست که ما چه محرک معرفتی رو معتبر میدانیم، چه محرک معرفتی رو نامعتبر میدانیم. ممکنه که یک کسی یه محرک معرفتی رو معتبر بدانه، یک کسی اون محرک معرفتی رو معتبر ندانه. به عنوان مثال میگم، در اندیشه امام معرفت وحیانی، یعنی اون چه منبع وحیانی داره یک معرفت معتبره، اون چه منبع عقلی داره یعنی معرفت عقلی هم یک معرفت معتبره، اون چه جنبه تجربی داره یعنی علوم تجربی، ما به تجربه به اونها رسیدیم، دستاوردهای تجربی بشره، اینها هم جزء معرفتهای معتبر هست. حتی ما معرفت شهودی هم میتونیم داشته باشیم. البته اینا هر کدوم وقت شرایطی داره، یعنی اینگونه نیست که هر کسی هر استفاده ای از وحی کرد با هر روشی ما بتونیم بگیم که اون معتبره، چنان که اینگونه نیست که هر کسی با هر روشی استفاده ای از عقل کرد ما بگیم که اون معتبره. باز اینها شرایطی داره، یعنی وقتی یک متفکر میاد میگه که منبع معرفتی عقل یا تجربه یا وحی رو یا شهود رو من معتبر میدانم، یعنی مشروط به یک شرایطی، چون ما میدانیم که از وحی قرائت‌های مختلفی صورت میگیره. یه وقتی گروهی مثل داعش میاد با استناد به همین آیات و روایات یه اقداماتی انجام میده که این اقدامات رو هیچ انسانی نمیتونه بپذیره. یعنی اینقدر این اقدامات زشت هست، درنده خویانه هست و غیر قابل دفاع هست که اصلا ما میتونیم بگیم اینجور رفتارها حتی آبرو و حیثیت دینی رو که اینها بهش استناد میکنند تحت تأثیر قرار میده. پس اینها با شرایطیه. از همه مهمتر این که یک منظومه‌ای در واقع شکل میگیره. یعنی این معرفت‌هایی که شما در کنار هم قرار میدید، معرفت عقلانی میشه معاضد معرفت وحیانی و همینطور در کنار اینها معرفت‌های دیگر. حالا این بحث مفصلی داره، باید در جای خودش مطرح بشه. یک معرفت نامعتبر هم داریم. معرفت نامعتبر معرفتی هست که از نگاه یک متفکر یا یک مکتب به عنوان معرفت ناسالم مطرح شده. یعنی اگر کسی بیاد بر اساس اون دسته از معرفتها مسیر زندگی خودش و سبک زندگی خودش رو تعیین کنه، میگیم دچار مشکل خواهد شد. به عنوان مثال، مثلا اگر کسی بر اساس خرافات مسیر زندگی خودش رو تعیین بکنه، ما میگیم که این معرفت یک معرفت نامعتبر هست. در بخش محرک های انگیزشی هم اینها رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. محرک های انگیزشی از جنس میل، در واقع از نوع میل، یعنی اون چه که ما به اونها رغبت داریم، اینها یه سری از محرک های انگیزشی هستند. مثلا انسان به علم و دانش و ثروت و قدرت و ریاست و شهرت و اینجور چیزها علاقه داره، میل داره. به غذا خوردن، آب نوشیدن، اینا چیزهایی که مورد علاقه انسان هست. برخی از محرک های انگیزشی ما هم از نوع میل نیست، برعکسشه، از نوع نفرت، از نوع اموریه که ما از اونها خوشمون نمیاد. ما از چیزی که خوشمون نمیاد میخواییم پرهیز بکنیم، فرار بکنیم. البته اینها سطوح مختلفی داره. یعنی این محرک های انگیزشی یه وقت در سطح شخصی مسائل شخصی مطرح میشه، یه وقت در سطح مثلا اخلاقی مطرح میشه، یه وقت در سطح فقهی و قانونی و مباحث مربوط به شریعت مطرح میشه. مثلا اگر در سطح مسائل خانوادگی و تشکیل خانواده مطرح بشه، اونی که از نوع میل هست ما اسمش رو میگذاریم عشق. یه کسی به چیزی عشق میورزه یا به کسی عشق میورزه، این مبدأش و محرکش اون میله. یه وقت از کسی یا چیزی نفرت داره، متنفره، اون رو نمیپسنده. در حالی که وقتی تو ساحت مثلا دین میاییم، اون محرکی که از نوع میل هست بهش میگیم تولا، یا تعبیر دقیق تولیه. این تولی داشتن در برابر تبری، یا آنچنان که تو به اصطلاح در میان فارسی زبانان بیشتر رایج شده، تبرا، تولا تبرا، یا تولی تبری، یعنی دوست داشتن و بیزار بودن. ما کسی رو دوست داریم، از کسی ممکنه که بیزار باشیم، یعنی خوشمون نیاد. همین بحث مثلا در مورد زندگی و مرگ مطرح میشه. میگیم ما زندگی را دوست داریم اینجا میل داریم به زندگی، دوست داشتن از مرگ، بعدمون میاد فرار میکنیم، ها میترسیم، ترس داریم. پس ما از یه چیزهایی خوشمون نمیاد، از یه چیزهایی میترسیم، از یه چیزهایی بدمون میاد. اینها محرک ما میشه در این که از اون چیز فرار بکنیم. از یه چیزهایی خوشمون میاد، محرک ما میشه که به سمت اونها بریم. در ادامه بحث رو انشاءالله بیشتر خدمتون توضیح میدم.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارات اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
این بحثی که گفتیم مبتنی بر یک نوع انسانشناسی تکمیل میشه. در واقع بر اساس نظریه امام، انسان لایه‌های وجودی مختلفی داره. حداقلش اینه که ما میتونیم بگیم انسان از سه لایه وجودی برخوردار هست. یک لایه و سطح وجودی عقلی، یا اون چه اصطلاحاً بهش گفته میشه روحی. یعنی ما انسان‌ها روح داریم. خدای متعال فرمود نفخت و فیه من روحی، من در انسان از روح خودم دمیدم. این روح نام دیگرش عقله. در همین حدیث جنود عقل و جهل، امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی. تعبیر این گونه ای داره. لایه وجودی دوم ما لایه وجودی نفسانیه. یعنی ما نفس داریم، اصطلاحاً میگیم نفس. در قرآن کریم داره که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس محل فجور و تقوا هست. یعنی هم امور بد به این نفس الهام شده، هم امور خوب به این نفس القا شده. اون چه من در بخش قبلی گفتم، یعنی انگیزه های از جنس میل و از جنس نفرت، اینها هم در تقوا هست هم در فجور هست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در هر کدوم از فجور و تقوا اینا برعکس میشه. یعنی در جایی که اون چیزی که در بحث تقوا مورد نفرت هست، ممکنه که در بحث فجور مورد علاقه باشه. به عنوان مثال مثلا عرض میکنم، میگیم که در بحث تقوا انسان متقی به خدا علاقه دارد، علاقه به خدا. انسان متقی دیگه چی کار میکنه؟ احسان میکند، احسان به والدین، به احسان علاقه داره، میخواد به دیگران نیکی بکنه. از چی متنفره؟ از گناه متنفر است. از مثلا مصداقی اگه بگیم، میگیم از ریا متنفره. خب اما اینجا کسی اگر خدای نکرده به سمت فجور میل پیدا کرد، اینها میتونه برعکس بشه، یعنی به جای اینکه علاقه به خدا داشته باشه، ممکنه که علاقه به شیطان داشته باشه. به جای اینکه به والدین بخواد احسان بکنه، خدای نکرده برعکس با والدین خودش بدرفتاری بکنه. به جای اینکه از گناه نفرت داشته باشه، ممکنه که از کار خوب نفرت داشته باشه، از خیر و نیکوکاری بعدش بیاد. پس در انسان هر دو دست محرک هست، هم محرک هایی که حوزه فجور رو برای ما مشخص میکنه، هم محرک هایی که حوزه تقوا رو مشخص میکنه. البته منظور من این نیست که محرک هایی که جنسشون از جنس فجوره اون ما رو امر میکنه به این کارها، نه، خدای متعال که فجور و تقوا رو در درون ما گذاشت، میخواست که ما خوب و بد رو بدونیم و به سمت بدی ها اصلا میل پیدا نکنیم. یعنی تأکیدش اینه که شما با این فجور و تقوا همین خوب و بد رو در واقع فهمیدید و همین رو شما بیایید رعایت بکنید. چون فهمیدید چه کاری بده، دیگه از اون کار بد اجتناب میکنی. فهمیدی چه کاری خوبه، به سمت کار خوب میری. حالا برگردیم به اسلایدی که داشتیم. در اون اسلاید سعی کرده بودیم که این نکات رو بگیم، دوباره برمیگردیم چون اون بحثمون یه شق سومی هم داره، اونو باید خدمتتون بگم. میگیم محرک های انگیزشی یا سلبیه یا ایجابیه، یعنی از جنس میل یا از جنس نفرته. محرک های معرفتی ما یا از جنس معتبره یا از جنس نامعتبر هست. خب بریم سراغ بخش سوم، لایه وجودی سوم. لایه وجودی جسمانیه، یعنی ما غیر از عقل و نفس یک بدن داریم، یک جسم داریم. بدن ما همین دست و پا و چشم و گوش ما هست دیگه. این بدن نیازهای مادی داره، ما باید اون نیازهای مادیش رو تأمین بکنیم. این رو معنی اصلاحی بکنم، بله، این بدن همین چیزیه که در عین میاد، در چشم ما میاد. ما احتیاج به غذا خوردن داریم، این غذا خوردن یک نیاز مادیه. نیاز به آب آشامیدنی داریم، نیاز به لباس داریم، نیاز به پوشاک داریم، نیاز به مسکن داریم. اینها مربوط میشه به حوزه نیازهای جسمانی ما. یک الگوی پیشرفت و توسعه باید بتونه به هر سه لایه وجودی انسان بپردازه، در حالی که نوع تئوری‌های توسعه غالبا تو همین بخش اول میمونن که اینجا شماره سه شد، یعنی فقط میخوان عهده‌دار نیازهای جسمی انسان باشن. البته که باید این اتفاق بیفته، یعنی لازم هست که نیازهای جسمانی انسان تأمین بشه، تکمیل بشه. برخی ها تا اینجا هم میان، یعنی به مباحث لایه دوم و لایه نفسانی هم توجه میکنن، اما از این فراتر نمیرن. البته این رو هم یک تفسیر کاملی نمیکنن، خیلی توی بحث فجور و تقوا نمیان، بلکه توی ساحت‌های روانشناسی و بحث‌های در واقع لایه خیلی خیلی روی و سطحیش میمونن. اما در حدیث جنود عقل و جهل، لایه وجودی اول اصل و مبنا قرار گرفته، بر اساس لایه وجودی عقلی لایه وجودی نفسانی و لایه وجودی جسمانی هم مدیریت شده و تنظیم شده. در واقع بحثی که اینجا مطرحه اینه که ریاست وجود انسان با چه کسی است؟ ریاست وجود انسان با کیست؟ با کیست یعنی چی؟ یعنی از میان محرک‌های مختلف و قوای متفاوتی که در درون ما هست، کدوم یک رئیسه؟ کدوم یک تدبیر امور انسان رو به دست گرفتن و دارن پیش میبرن؟ آیا عقل این ریاست رو به عهده گرفته؟ آیا اون نفس از جنس میل که ما بهش میگیم علائق، امیال، شهوات، اون ریاست وجود انسان رو به دست گرفته؟ یا اون بخش دیگر نفس ما که از جنس ترس هست، از جنس نفرت هست، از جنس غضب هست، ما میخواییم فرار کنیم از یه چیزی که ازش خوشمون نمیاد، اون اومده شده در وجود ما رئیس و قدرت دست او هست، یا اون نیازهای جسمانی قدرت دست اونها هست، یا اون عنصر معرفتی غیر معتبر اومده و ریاست وجودی ما رو به دست گرفته. در واقع اگر ما بخواهیم انسان رو بهتر بفهمیم، میتونیم یک تشبیهی داشته باشیم میان یک انسان با یک جامعه، با یک سازمان، با یک اداره. شما این وقت به یه سازمانی مراجعه میکنید، میبینید همه امور منظم، خیلی کارها خوب تنظیم شده، شما وقتی مراجعه میکنی اونجا به شما احترام میگذارن، تکریم میکنن، بعد از شما پرسش میکنن که نیازتون چیه، وقتی شما مشکلتون رو میگید شما رو راهنمایی میکنن به بخش مخصوص خودش، میبینی خیلی با احترام و در کوتاه ترین زمان ممکن و با اخلاق و رفتار نیک کار شما رو انجام دادن. شما اینجا میگید که مثل این که یک سازمان منظمی داریم که بر اساس علم و دانش و تخصص و تجربه و اینها داره اداره میشه، یعنی اون بحث محرک‌های معرفتی معتبری رو که در واقع داشتیم میتونیم بگیم که اینجا فعال شده، در حالی که اگر همون سازمان که شما رفتید کار شما رو درست انجام ندن، شما احساس کنی که همه چی به هم ریخته است. اونجا میگه که اینجا مثل این که محرک‌های معرفتی نامعتبری حاکمه، مثل این که رئیس اینجا بلد نیست کار خودش رو درست انجام بده، چنان که بحث‌های خوش اخلاق بودن یا بد اخلاق بودنشون رو میتونی به محرک‌های انگیزشی نسبت بدی. برای اینه که ما از الگوهای مختلف توسعه و پیشرفت میتونیم یاد بکنیم. انشاءالله در جلسات آینده وارد انواع الگوها هم خواهیم شد و خواهیم گفتش که همین محرک ها هست که الگوهای متفاوت رو در سبک زندگی ها و الگوهای توسعه و پیشرفت به وجود میاره. در پناه خدای مهربان باشید. از توجهتون به این بحث سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.